ساعت 17، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. افغانستان از کشته شدن 16 شبه نظامی حامی دولت در ولایت هلمند در حمله طالبان خبر داد. عراق میگوید هزینه بازسازی این کشور بالغ بر 88 میلیارد دلار خواهد شد. و روسیه میگوید یک اوکراینی را به زن جاسوسی برای کیف بازداشت کرده است. به گفته مسئولان افغانستان، در حمله طالبان به ولایت جنوبی هلمند 16 عضو نیروی مسلح حامی دولت کشته شدند. همین مسئولان افزودند که طالبان در این حمله که دیر وقت شنبه روی داد، پاسگاه شبه نظامیان حامی دولت را در گرشک هدف قرار گرفتند. بنابر برخی گزارش‌ها در این حمله یک عضو نفوذی طالبان که ماها با شبه نظامیان همکاری کرده بود، به شبه نظامیان شلیک کرد و همراه با سلاح و مهمات از این پاسگاه گریخت. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفت دو عضو طالبان که در این حمله شرکت کردند سالم از محل گریختند. از 4 سال پیش که نیروهای ناتو افغانستان را ترک کردند، کابل که از حمایت غرب برخوردار است، در پیشگیری و دفع حمله های طالبان و دیگر گروه های مسلح مشکل داشته است. مسئولان عراقی روز دوشنبه در یک کنفرانس بین‌المللی اعلام کردند که بعد از نزدیک به 3 سال جنگ علیه گروه خلافت اسلامی معروف به داعش، هزینه بازسازی این کشور 88.2 میلیارد دلار خواهد شد. سلمان الجمیدی، وزیر برنامه‌ریزی عراق، خطاب به سرمایه‌گذاران و حامیان مالی این کشور که برای 3 روز در کویت گرد آمدند تا درباره بازسازی زیرساخت‌ها و اقتصاد عراق بحث کنند، بازسازی عراق را بازگرداندن امید به این کشور توصیف کرد و گفت بازگرداندن ثبات عراق موجب ثبات بیشتر منطقه و جهان است. به گفته مقام های واشنگتن، آمریکا که ائتلاف جهانی در نبرد با داعش را رهبری می کند، قصد ندارد در این کنفرانس وعده اهدای کمک های مالی به عراق بدهد. مسئولان عراقی می گویند اقدام کشورهای حامی در تامین اعتبار، امکان استفاده عراق را از وام های سبک فراهم می کند. 4 انجمن علمی در نامه سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند نهادهای مسئول در مرگ کابوس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست، را ملزم به پاسخگویی کند. انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه شناسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نامه خود به رئیس جمهوری از او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواستار ایضاح و رفع این گونه رنج‌های ناگوار و متوالی به گفته آنها شدند که جامعه را نگران و مضطرب می‌سازد. این 4 انجمن علمی کشور در نامه سرگشاده به حسن روحانی تداوم نگاه‌های امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت‌های علمی و بین‌المللی و بی‌توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آیین دادرسی را با شعارهای او همخوان ندانسته و تصریح کردند که این امر نتیجه جز یأس و بدبینی ندارد. کاووس سید امامی 2 هفته بعد از دستگیری در بازداشت نیروهای امنیتی جان سپرد. دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه علت مرگ آقای سید امامی را خودکشی اعلام کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود امروز در مصر با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرد. آقای تیلرسون قرار است به کویت، لبنان و اردن هم سفر کند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، همکنون روی خط تلفن همراه ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. آقای صدرزاده، در وضعیت کنونی که درگیری در سوریه هست و یک پهپاد ایرانی از سوی اسرائیل هدف قرار گرفت و متقابلا موجی از حملات هوایی اسرائیل رو به خاک سوریه در روزهای گذشته شاهد بودیم، سفر آقای تیلرسون به خاورمیانه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
فکر میکنم نقطه اصلی یا نقطه مرکزی مسافرت آقای تیلرسون به خاورمیانه مسئله اختلافاتی است که آمریکا با ترکیه داره بر سر مسئله سوریه و رفتار ترکیه و یا حمله ترکیه به سوریه. ولی همونطور که شما گفتید، مسئله نیروهای ایرانی در سوریه و حمله اسرائیل هم به اون اضافه شده که اسرائیل خیلی صراحتاً ظاهراً از طریق دولت‌های اروپایی به ایران اخطار داده که هرگز اجازه نخواهد داد که ایران در سوریه پایگاه درست بکنه. احتمالاً آقای تیلرسون هم برای پشتیبانی بیشتر به اسرائیل برای فعالیت‌هایش در سوریه است. ولی همونطوری گفتم، مهمترین نقطه اصلی که برنامه‌ریزی شده بود در آمریکا مسئله سوریه بود و در بین مسئله سوریه اختلافی است که بین آمریکا و ترکیه بر سر مسئله سوریه به وجود اومد.
آقای سجاد اشاره کردیم به ترکیه، ترکیه هم آخرین مقصد آقای تیلرسون در این سفر خاورمیانه‌ای. حملات ترکیه به سوریه چه تأثیری فکر می‌کنین داشته باشه در مذاکرات آقای تیلرسون و مقام‌های ترکیه؟
این در حقیقت اصل مذاکراته، یعنی 90% مذاکرات فقط راجع به این صورت خواهد گرفت، چون از این مذاکرات هست که مسئله به اصطلاح این دو عضو ناتو با هم دیگه، رابطه این دو عضو ناتو با هم دیگه تعیین میشه. ظاهرا پیشرفت ترکیه در سوریه، در شمال سوریه در این چند روز آخر با مشکلات و موانعی روبرو شده. روز گذشته یکی از خونین ترین روزها بوده برای ارتش ترکیه، 14 افسر کشته شدن. علاوه بر این پیشروی نیروهای ترکیه خیلی کند شده. امروز آقای چاوشوغلو رئیس وزیر امور خارجه آمریکا ترکیه اعلام کرده که آمریکا حتما باید نیروهای به اصطلاح تعلیم دهنده ای رو که برای کردها در اطراف شهر منبیج مستقر کرده اونها رو دور بکنه تا ما بتونیم به این شهر حمله بکنیم، چون میخواد از خطر روبرویی با نیروهای آمریکایی جلوگیری کنه. ولی آمریکایی‌ها ظاهراً حاضر نیستن پشتیبانیشون از کردها کم بکنن و یک جوری صحنه تنظیم شده که گویا آمریکا و ترکیه این دو نیروی این دو کشور اصلی ناتو در حقیقت بسر سوریه روبروی هم قرار گرفتن. اینکه این بحران چگونه حل خواهد شد پیش بینیش مشکله، ولی خیلی بحران شدیدی است بین ترکیه و آمریکا و به طوری هم توی گفتم در سازمان ناتو.
آقای سجاده، در تحولی دیگه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم امروز صبح دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر کرده، قراره که در مورد شرق اورشلیم صحبت بشه. فکر میکنید چقدر موفق خواهد بود این سفر؟
تا حدودی میتونه موفق‌تر از حتی آمریکا باشه، چون نیاز اسرائیل به روسیه این روزها در ارتباط با سوریه خیلی زیاد شده و رابطه اسرائیل با روسیه هم خیلی زیاد شده. روسیه یک جوری چراغ سبز یا به عبارت دیگر چشمش روی هم گذاشته روی در برابر حملاتی که اسرائیل به خاک سوریه میکنه. رابطه پوتین و نتانیاهو هم شخصا رابطه خوبی است. اگر بتوان محمود عباس نظر نتانیاهو رو جلب بکنه، نظر آقای پوتین رو جلب کنه و آقای پوتین واقعا بخواد قدم بکنه، میتونه یه شانسی داشته باشه. ولی فکر میکنم که پوتین مشکلات یا مسائل رو خیلی بزرگتر از مسئله جزئی مثل محمود عباس میبینه یا مسئله فلسطین. احتمالاً با اون برنامه‌های درازمدتی که آقای پوتین داره به عنوان ابرقدرت مجدداً ظاهر بشه در سطح خاورمیانه، اگر موفق بشه در این راه یک پیروزی کسب بکنه، حتما گوی رو از آمریکا خواهد برد. ولی این هم باز با ابهامات و سوال‌های روبرو هست.
خیلی متشکرم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مسکو میگوید که اصلاح توافق هسته‌ای با ایران واقع بینانه نیست و صرفاً به نابودی این توافق منجر خواهد شد. وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران یا وضع حقوق بشر در این کشور ربطی به مسائل هسته‌ای ندارد، آمریکا را متهم کرده که سیاستی به گفته او مغرضانه در قبال ایران اتخاذ کرده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا میشنویم.
وزیر خارجه روسیه میگوید آمریکا از کشورهای اروپایی طرف مذاکره با ایران در گروه 5 علاوه 1 خواسته کاری را انجام دهند که شدنی نیست. سرگی لاوروف اصلاح برجام را غیر واقعی دانست و به کانال 1 تلویزیون روسیه گفت:
آمریکایی‌ها ضرب المثلی دارند که میگوید آنچه خراب نیست را نباید تعمیر کرد. واقعیت این است که برجام نه تنها خراب نیست که بسیار کارآمد بوده، اما آنها سعی می کنند آن را ترمیم کنند و قبل از ترمیم می خواهند تخریب کنند و این امر بسیار بدی است.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به تشکیل کارگروه کشورهای غربی برای اصلاح برجام و بررسی نگرانی ها پیرامون ایران گفت روسیه و چین به این کارگروه دعوت نشدند، اما بعید است این دعوت را میپذیرفتند، زیرا به گفته وی برجام در شورای امنیت تصویب شده و به استناد آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران به تمام تعهداتش پایبند بوده. لاوروف افزود برنامه موشکی و سایر مسائلی که در رابطه با ایران مطرح می شود می تواند مورد بررسی قرار گیرد، اما با دلیل. او در ادامه این مصاحبه گفت
ارتباط دادن امور هسته‌ای با حقوق بشر غیر قابل توجیه است و پافشاری بر اینکه ایران برخی اقدامات خود در منطقه را محدود کند بی‌معناست، زیرا ایران کشوری با نفوذ است و مانند سایر همسایگانش منافع خود را دنبال می‌کند. ایران تنها کشوری نیست که برنامه موشکیش را توسعه می‌دهد. به نظرم تمرکز بر ایران از رویکرد مشخصاً تبعیض‌آمیز، مغرضانه و بهانه‌جویانه آمریکا در قبال ایران حکایت دارد.
وزیر خارجه روسیه بارها با تأکید بر این که مسکو از تمام طرفهای برجام خواستار ادامه اجرای این توافق است، هشدار داد که برهم زدن برجام پیامدهای غیرقابل پیشبینی و غیرقابل کنترل خواهد داشت. همچنین سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، دوشنبه گفت برجام موازنه از منافع و مصالحه است و اگر کسی به آن دست بزند، این سازه بسیار ظریف برهم خواهد خورد و هیچ کس نمی داند آن وقت باید چی کار کرد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می گوید روسیه نمی فهمد هدف نهایی آمریکا از برهم زدن برجام چیست.
از دید مسکو برخورد دولت دونالد ترامپ با امور هسته‌ای سهل‌انگارانه است و این در حالی است که کرملین همین امور هسته‌ای را ضامن ثبات بین‌المللی می‌داند. این طور نیست که روسیه کورکورانه حامی ایران باشد. برعکس، روسیه نگرانی‌های فراوان درباره همان مسائلی دارد که مورد دغدغه آمریکاست. البته ضرورت ادامه عملیات مشترک در سوریه ایجاب کرده که روسیه علناً از ایران انتقاد نکند. اگر تنش‌های مسکو و واشنگتن بدین شدت نبود، بعید نیست روسیه در قبال ایران با آمریکا همسو می‌شد. همزمان کرملین صادقانه نمی‌فهمد چرا دولت آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای با ایران را برهم بزند و مهمتر از همه راه حل پیشنهادی آمریکا برای این مسئله چیست؟ از دید روسیه مسئله هسته‌ای ایران حل شده و برجام تضمین می‌کند ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
ایران تأکید می‌کند هدف برنامه اتمی‌اش همواره صلح‌آمیز بوده و در تابستان 1394 با گروه 5 علاوه 1 به توافق رسید که در ازای محدود کردن این برنامه تحریم‌ها لغو شود. اکنون مقامات ایرانی میگویند برجام قابل مذاکره مجدد نیست و اخیراً عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفت کشورهای غربی ابتدا درباره موافقیت آمیز بودن برجام اطمینان دهند و بعد به دنبال مذاکره بر سر مسائل دیگر باشند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که همواره منتقد توافق هسته‌ای با ایران بوده، معتقد است ایران با فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و هشدار داد اگر این توافق اصلاح نشود، آمریکا به اجرای آن ادامه نخواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سرکنسول ایران در شانگهای میگوید پیکر کشته شدگان کشتی سانچی چهارشنبه صبح وارد تهران خواهد شد. سرکنسول ایران در شانگهای در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزوده که موضوع نفتکش سانچی به هیچ وجه خاتمه نیافته است. به گفته این مقام، استفاده از تمام تکنولوژی هایی که ممکن است به ایران امکان دهد علت انفجار را بررسی کند دنبال خواهد شد. در انفجار کشتی سانچی در دیماه تمام خدمه آن کشته شدند که در این مدت تنها جسد 3 نفر از آنها پیدا شده است. کشتی سانچی با بار میانات گازی که از اصلویه به مقصد کره جنوبی حرکت کرده بود با کشتی فلبر کریستال در دریای چین شرقی تصادف کرد که دچار آتش‌سوزی شد و در نهایت به قعر دریا فرو رفت. این بخش خبری در همین جا به پایان میرسه. فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. @فرداگرام آدرس ماست در تلگرام که میتونید به اون پیام صوتی بفرستید یا مطالب و تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.